وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
خدا رو شکر که همراهی شما در رادیو گفتگو بسیار بسیار پررنگه و سپاسگزارم از لطف و محبت شما. در ادامه برنامه ها تاریخ نامه رو تقدیم شما می کنیم که بازخوانی رویدادهای گذشته برای امروز هست. بشنوید، برمی گردیم.
و سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم، مستقل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار داد نمیباییم.
حالا این تو بخش سابا کشه، تو بخش های اقتصادش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتوانن بدانن که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باید
یک فرد شناخته شده، فردی که داره شهامت خاصی بود و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم. پژمان کریمی هستم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخنامه، همراه با عزیزانم در این برنامه خدمتگزار شما هستیم. ما در دو برنامه پیشین این مجموعه نگاهی داشتیم به مناسبت هفته بصیرت به موضوع انقلاب یا انقلاب‌های رنگی، انقلاب‌های مخملی و اینکه اینها اساساً چه پدیده‌ای هستند، چه ابعادی دارند، با چه اهداف و غایاتی در کشورهای هدف نظام سلطه اجرا میشن، چگونه موفق شدن، چگونه موفق نشدن. حالا میخوایم امروز تأملی داشته باشیم بر این محور یا در این زمینه که چرا اهداف دشمنان برای براندازی از طریق انقلاب رنگی، از طریق نسخه انقلاب رنگی یا مخملی در کشور ما همواره با بن‌بست و شکست مواجه شده، از جمله در دی 1388. کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر رئیسی هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، روزتون بخیر باشه انشاءالله.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بنده در خدمتم.
بزرگوار هستی آقای دکتر، بزرگوار هستی. من یه مرور اجمالی داشته باشم نسبت به صحبتایی که حالا من داشتم توی جلسه اول و بعد دوم و حالا تکمیلی عرض کردم که، و شما هم در واقع بحث و شکافتین، که یک سال پیش از برگزاری انتخابات 88 رسانه ها که ابزار انقلاب های رنگی محسوب میشن در داخل کشورمون، طیفی از مطبوعات شروع کردند به پمپاژ این خبر که یا پمپاژ این یا الغای این تصور که توهم که در انتخابات پیش رو، در انتخابات ریاست جمهوری حتما تقلب خواهد شد، باید کمیته سیانت از آرا تشکیل بشه. بعضی ها پاشون رو فراتر گذاشتن، گفتن ناظرین بین المللی باید بیان نظارت کنن به انتخابات. یکی از روزنامه‌های کشور دو ماه پیش از برگزاری انتخابات یک گزارشی منتشر کرد، یک گزارش کاملا مبسوطی مبنی بر این که چه نامزد طیف سبز یا آنهایی که خودشون سبز خطاب میکنن پیروز بشه، چه شکست بخوره، طرفداران او یا بهتر بگیم عناصر پشت پرده مردم رو تحریک خواهند کرد، به خیابان‌ها، به کف خیابان‌ها خواهند آمد. یعنی هم اگر شکست بخوره، هم برای در واقع اعتراض، اگر پیروز بشه تحت لوای شادی، به بهانه شادی به خیابان‌ها خواهند اومد و دست به تسخیر کف خیابان‌ها خواهند زد. دو روز قبل از برگزاری انتخابات فشرده همون گزارش چاپ شد، منتشر شد. این نشون میده که خب این گزارش از کجا اومده؟ این گزارش از دل صحبت‌های سخنوران و چهره‌های سیاسی فرامرزی و معاندین خارج‌نشین و اتفاقا داخلی بر اومده بود، یعنی کاملا مستند بود. خب این نشون میده که باز برنامه‌ریزی شده بود، یک سناریو کاملا سناریوی برنامه‌ریزی شده‌ای قرار بود اجرا بشه. خب چه شد با اون عقبه، با اون سناریو، با اون طراحی و نقشه، نظام دوچار غافلگیری نشد و تونست بساط فتنه 1388 رو جمع کنه؟
خب ببینید، ما برای پاسخ دادن به این یک دوباره برگشت و انجام بدیم به انقلاب‌های رنگی که در کشورهای دوران پس از جماهیر شوروی و پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومدن، یعنی مستقل شدن، گفتیم مثل یوگسلاوی و مثل اوکراین و مثل گرجستان و قرقیزستان. اینی که خب یکی از اصلی ترین مؤلفه‌ای که اونها دست دادن خب دست به انتخابات بود و اینی که انتخابات را دستاویزی کردن برای به وجود آمدن فضای انقلابی. ولی نکته دیگه این بود که به وسیله رسانه‌ها و به وسیله اون سازماندهی شبکه‌ای که اونها ازش بهره گیری می‌کردن، میتونستن توده مردم را و عرضم به حضور شما یک خیلی عظیمی از مردمی که ناراضی بودند، به ویژه ناراضی از وضعیت اقتصادی و ناراضی از وضعیت شکاف‌های قومیتی و طبقاتی در عرضم به حضور شما فضاهای چرخش نخبگان و نابرابری اجتماعی امثال هم بودند، بتونن این فضای جنبشی را به وجود بیارن. ولی خب شما ببینید در سال 88، خب حالا فارغ از اینکه بالاخره همیشه در وضعیت انتقادی و فضیتی که از فضای مطلوب فاصله باشه همیشه وجود داشته و هست، امروز هم هست به صورت جدی‌تر، ولی نکته اینه که اولا که اون سازوکار توده‌ای که در بقیه انقلاب‌های رنگی به وجود اومده بود را اینها نتونستن سازماندهی کنن.
بله.
چرا؟ چون که مؤلفه اصلی انقلاب‌های رنگی گفتیم غیر خشونت آمیز بودنشونه، ولی به سرعت اون فضای جنبشی تبدیل به فضای خشونت آمیزی شد. خب این طبیعتاً دهی از مردم فاصله شون را با اون گروه به قولی معترض شکل دادن، گفتن که اینها دنبال چیز دیگه ای هستن، دنبال تغییر و تحولات. نکته دیگه این بود که این فضای توده‌ای که در کنار فضای خشونت بار نتونست شکل بگیره، خب اون چیزی که نارضایتی های داخلی را به وجود می آورد، اون مؤلفه ها به اون میزان کار کرد در وضعیت ایران نداشت. چرا؟ چون که بالاخره به اون معنا در سال 88 فضای نابرابری های اجتماعی به صورت خیلی رادیکال یا فضای شکاف های طبقاتی و قومیتی و قومی قبیله ای شکل وجود نداشت که بگیم اینها بتونن روی این موج سوار بشن. و گروهی هم که این را نمایندگی میکردن غالبا محصور به طبقه متوسط بودن. یعنی شما در فضاهای انقلابی پیشین میبینیم که گروه طبقات فرودست جامعه هم همراه با طبقات متوسط و حتی متوسط رو به بالا میشن و در یوگسلاوی و نمیدونم قرقیزستان و گرجستان اینها فضا را انقلابی میکنن، ولی در فضای ایران خب این همراهی انجام نمیشه و صرفا جنبش چه از منظر جغرافیایی بخواید امروز بررسیش بکنید، چه از منظر طبقاتی که این را نمایندگی میکردن، چه در لوکیشن ها و موقعیت هایی که اینها دست به اعتراضات میزدن و تمام اینها بخواید بررسی کنید، میبینید که تفاوت های جدی وجود داره در کنار اینی که شما یک بدنه و طبقه، حالا طبقه که مفهوم درست نیست، قشر وفادار جدی در سال 88 به هیئت حاکمه دارید و خب یک پشتوانه چندین میلیونی رأی که به اون شخص نفر اول رأی دادن و این در مدل های انقلاب های رنگ پیشین که یعنی شکل گرفته بود و به نتیجه رسیده بود همچین اتفاقی نداشت، با این اختلاف فاحش بین نفر اول و دوم که خودش نشانگر از این بود که به این راحت اون فضای جنبشی و فضای تحریک آمیز نمیتونه به نتیجه برسه. لذا هرچی جلوتر رفت از روزی که اولین اعتراضات به وجود اومد، ما هی شاهد طبقات و گروه های بودیم که یکی یکی داشتن از
ریزش پیدا میکردن،
ریلی که اینها بنا داشتن پیش ببرن ریزش پیدا میکردن و کم و کم و کمتر میشدن تا دیگه فضایی که خب گفتم از فضای ضد هنجار و ناهنجاری ها اومدن دیگه دست گذاشتن اون فضای ارزشی. اون فضایی بود که خب دیگه خیلی ها را مخصوصا روی اون بنیاد و در اون مایه دینی و مذهبی که خب خیلی ها حتی همین امروز هم که خیلی ها با حتی جمهوری اسلامی در تضادن سر اون شوخی ندارن، یعنی اون سر مثلا مفهوم مثل عاشورا و مثلا امام حسین و مفاهیم این مدلی نقطه‌ایه که خیلی ها را امروز حتی ولو به اینی که میگم همراه با نظام جمهوری اسلامی هم نباشن در تضاد جدی هم با کسایی که به اینها بی احترام میکنن. لذا اصلا مدلی که لذا جلسه دومی اول بود حالا یادم نیست گفتم که برای همین با تسامح ما باید بگیم که شاید 88 را بشه به تعبیری انقلاب رنگی خطاب کرد، گفتیم چون یک سری وجوه اشتراک ولی یک سری وجوه افتراق جدی هم داره که از جمله مواردی که خدمت شما عرض کردم.
چون به رخ داده عاشورا اشاره کردین عرض میکنم عاشورای 88 یکی از خطاهای استراتژیک یا راهبردی اون حرکت موسوم به سبز بود، یعنی اینها فکر کردن که میتونن از طریق آتش زدن خیمه ها، از طریق شعارهای علیه عاشورا، به قول شما علیه ورود به ساحت توهین و ارزش ها، یعنی طرفی بربندن، اما دقیقا عکسش شد. یعنی یه طیفی هم از مردم که حالا داشتن نظاره می کردن اونها ورود کردن و در واقع مقابل اونها قرار گرفتن. من خوب یادم هست که اون روز واقعا روز خب خیلی روز بدی بود، اما از طرفی دیدیم که مردم چگونه ورود کردن و اساسا یکی از دلایل شکل‌گیری نهضت همین بود. یعنی اون قضیه به اعتقاد بنده به عنوان کسی که اونجا حضور داشتم تو اون صحنه، یکی از دلایل شکل‌گیری نهضت همین بود که خیلی‌ها که دیر باور بودن، خیلی‌ها که حالا خودشون نمی‌خواستن وارد ماجرا کنن، دیدن که دیگه حالا بنیان‌های اعتقادیشون هدف قرار گرفته و بصیرت‌زا بود در واقع این اتفاق. آقای دکتر، آنچه که در سال 88 دیدیم به نوعی دیگه هم باز تولید شد، یعنی ما در اعتراضات بنزینی در زمان ریاست جمهوری آقای حسن فریدون، آقای حسن روحانی دیدیم که چه اتفاقی افتاد. سال 1401 باز اینا تلاش کردن که نقششون رو گسترده تر با تأمل بیشتری در واقع اجرا کنن، اما باز هم با شکست مواجه شدن. آیا همون عواملی که باعث شد سال 88 اینها به نتیجه نرسن، همون عوامل باز سدی در برابر براندازها قرار گرفت؟ یعنی اون حضور مردمی یا در واقع آمادگی نظام برای مواجهه با طیف برانداز؟
ببینید، یک کجتابی یا بدفهمی که نسبت به جنبش‌های 96، 98 و 401 اتفاق میفته اینه که ما این جنبش ها را همپای مثلا 88 تفسیر بکنیم. چرا؟ بله. چون که چه از لحاظ مفهوم شناسی که در فضای دنیای غرب شکل گرفته، چه از منظر وضعیت های جغرافیایی گروهی که دارن نمایندگی میکنن و اینها بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم گروهی که از 96 به بعد دارن دست به اعتراض میزنند،
بله،
گروهی هستند که با 88 تفاوت های جدی دارن.
چه تفاوتایی؟
ببینید، از سال 96 به بعد شما اگر مطالبات 88 مطالبات سیاسیه و گروه و طبقه‌ای که داره نمایندگی میکنه طبقه متوسطه، ولی از 96 به بعد به صورت ویژه و مثلا در 98 و حالا تا حدی هم 401 که مقدار داستانش متفاوته، میبینید که طبقات فرودست و مستضعف هم وارد داستان شدن. چرا؟ چون بالاخره آقا اون چیزی که غیر قابل کتمان اینه که وضعیت اقتصادی مردم دچار بحران‌های عدیده‌ای شده و میبینید در 98 و 98 خیلی از موقعیت‌هایی که دارن مردم به خیابون میریزن، حالا یعنی اون گروه های معترضین به خیابون میریزن، موقعیت های مکانی هستن که مال طبقات پایین دست جامعه. یعنی 88 اگر گروه های طبقه متوسط هستن، اینجا خیلی هاش به ویژه در 96 و 98 کسایی هستن که از لحاظ معیشتی در مضیقه و در مشکل هستن. چون 96 از مشهد وقتی که شکل میگیره ببینید که اصلی ترین مطالبه در بد و امر، حالا اینی که بعدن مصادق گفتم و اونجا رسم گفتم، اینی که شاید خیلی از قدرت های و نظام سلطه نتونن موج ایجاد بکنن، ولی موج سواری قطعا میتونن انجام بدن. لذا شما ببینید در 96 و در 98 به صورت خیلی خاص اولین واکنش ها و کنش هایی که داره شکل میگیره نسبت به وضعیت اقتصادیه و بعدن حالا اون فضا مصادره میشه و وضعیت های خشونت باری به وجود میاد و اتفاقات ناگواری که بعد از اون شکل میگیره. لذا چه از منظر این، چه از یعنی از منظر طبقاتی، چه از منظر جغرافیایی، چه از منظر گروه هایی که دارن نمایندگی میکنن، چه از منظر نوع اعتراضات و نوع مطالباتی که دارن انجام میشه، به صورت خیلی جدی ما نباید 88 را همچون 96 و 98 تفسیر بکنیم. ولی خب 401 داستانیه که به نظرم یک ملغمه ای از همه این هاست. ملغمه یعنی از اینی که یک وضعیتی سر فوت یک نفر به وجود اومده، مردم یک سری حالا گروه های معترض یک سری نارضایت های مثلا فرهنگی دارن، در کنارش یک سری نارضایت های سیاسی هم انباش شده، نارضایت های اقتصادی بله. پیشین هم هست و یک وضعیت انباشتی به وجود آورده که الان حتی طبقاتی هم که نمایندگی میکنن دیگه نه صرفا میتونیم بگیم طبقه مستضعفه نه طبقه مثلا متوسطه، بلکه یک ملغمه ای از همه اینها محسوب میشه. و لذا اینا از منظر مفهوم شناسی هم بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که نوع تفسیری که از این جنبش ها میشه انجام بدیم دیگه به این معنا انقلاب های رنگی یا مخملی نمیشه به اینها نامگذاری کرد. چون نه از منظر اسم‌گذاری، نه از منظر گروهی که دارن نمایندگی میکنن. و حتی یک ویژگی خیلی جدی این که در این سه سال ما مثل انقلاب‌های رنگی یک رهبری مشخص یا یک ایدئولوژی مشخص نداریم، حتی یک هدف مشخص هم نداریم و صرفا یک کنش اعتراضی نسبت به وضع موجوده که خیلی هم در خیلی از ساحت ها رادیکال میشه، مصادره میشه توسط خیلی ها و گروه های مثلا به ویژه اپوزیسیون و گروه های مخالف و یک فضای جنبشی بسیار جدی به وجود میاره.
یه وزنگشی هم بود دیگه، اینا خیلی سعی کردن یک چهره رو به عنوان سرشاخه یا در واقع رهبرشون معرفی کنن، تحمیل کنن به اصحان، اما نشد. یعنی اون فرد بعد از 46 سال 47 سال فهمید که هیچ جایگاهی در میان مردم ایران نداره. آقای دکتر، خب در هفته بصیرت هستین، غیر از حالا اشراف اطلاعاتی، تسلط امنیتی، چه چیزی باعث شد که در واقع براندازها چه در سال 88 در قبال انقلاب رنگی و مخملی، چه در قضیه اعتراضات بنزینی، چه در سال 1401 که بنا به گفته شما هم خیلی تدارک دیده بودن، میشه گفت زمینه گسترده تری قرار بود براندازی یا طرح و سناریو براندازی شکل بگیره، چی شد که با بن‌بست مواجه شدن، چی شد که نتونستن به اون اهدافشون برسن و اساساً همواره هم نظام مطمئنه که در قبال طیف‌های برانداز داره یک سپر آهنینه؟
ببینید دو تا نکته هست. یه نکته اینی که شما الزاماً در این شیوه و مدل جدید جنبش ها که میگم در فضای غرب هم تحت عنوان مثلا جنبش های مولکولی یا ریزومی یا حتی ناجنبش های اجتماعی و مثلا زیست جنبش ازشون استفاده میشه، در این فضاها و در این جنبش ها الزاماً دیگه گروه های معترض دنبال براندازی صرف نیستن، دنبال تغییر و تحولاتی هستن که اون وضعیت مطلوب خودشون را به هیئت حاکمه بقبولونن. لذا الزاماً ما نباید فکر بکنیم که حالا اینها دنبال اینن که مثل مدلی که در 88 در ذهن خیلی ها بود براندازی نرم شکل میگیره. حال فارغ از اینه که بالاخره کماکان ما در 401 98 و 96 خب یک طبقه یک گروه وفاداری به حاکمیت بود که اینها با قولی خودشون یک نقش ممانعت داشته. گفتیم من توی بخش قبلی صحبتام هم اشاره کردم که طبیعتاً به دلیل این تکثری که در درون این گروه های معترض وجود داشت همه دنبال کنش های رادیکال و براندازانه نبودن. خیلی ها مطالبات از جنس مطالبات مثلا فرهنگی، سیاسی یا روزمره داشتن.
بله.
ولی خب طبیعتاً گروهی که دنبال براندازی بودن که ما دیدیم که در اون شورای گذاری هم که اینها تشکیل دادن دیری نپایید که اون 4-5 نفری که شخصیت‌های اصلی این شورا را تشکیل می‌دادن به زودی با هم به اختلافات و اعتراضات جدی برخوردن و هر کدوم ندای انالحقی برای خودشون سر دادن و حتی نتونستن بین خودشون به یک وفاق و نقطه اشتراکی برسن که این خب خودش نشون از اون اپوزیسیون فشلی داره که نه مطالبات مشخصی داره نه نتیجه مشخصی میتونه از این مطالبات نامشخص خودش بهش برسه و به نتیجه برسه. و در کنار اینم که اشاره کردم ما در سال 88 هم دیدیم این فضای توده‌ای به اون معنای که همه گیر بشه نتونسته در سالهای در این مثلا سه جنبش اخیر به وجود بیاد. در کنار اون بدنه‌ای که خب وفادار به فضای حاکمیت بودند و خب اون فضایی را که جنبه براندازانه یا انقلابی به صورت رادیکال بود ممانعت میکردن به وجود بیاد و تا ما سال 401 هم به یک مدلی و یک شکلی اون را مشاهده کردیم.
بله سپاسگزارم. خدمتتون عرض کنم که بصیرت مردم آنچه که باعث میشه که خب حمایت کنن از انقلابشون از نظامشون همواره یک مانعی جدی در برابر براندازها بوده، در برابر دشمنان داخلی و خارجی اساسا اینجوری بگیم بوده. و یه نکته که وجود داره اینه که به تعبیر بزرگان دشمنان ملت ایران توی نقشه هایی که میکشن، طراحی هایی که میکنن، همواره عامل مردم رو یا نمیبینن یا یه جور دیگه میبینن، یعنی واقع گرایانه برخورد نمیکنن. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چه عواملی باعث وقوع یک انقلاب میشه، نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از عوامل وجود دارن که مانع جدی در برابر اون عواملن. مثلا وجود یک نیروی مسلح قوی، حمایت خارجی از دولت مستقر. ولی هیچ کدوم اینا در سال 1357 به داد محمد رضا پهلوی نرسید و سلطنت پهلوی سرنگون شد. باز میخوام اینو بهش برسیم که اون بصیرت مردم، عامل مردمی، مردمی که بر اساس اعتقادات ارزش‌هاشون عمل میکنن و در علوم سیاسی غربی مدون توسط غربی ها دیده نشده، باز هم تو استراتژی امروزیشون، تو نقشه کشی امروزیشون نادیده گرفته میشه و من نمیدونم که این حماقت رو اینها تا کی میخوان ادامه بدن. به هر حال خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رئیسی عزیز، مجددا گرامی میداریم. هفته بصیرت رو تبریک میگیم به همه مردم بصیر ایران که همواره تلاش کردن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو به عنوان یک مبنا قرار بدند و اگر هم بخشی از مردم وجود دارن، طیفی هستن که انتقادی دارن، نقدی دارن، نقدشون به برخی از مسئولین باشه که اتفاقا اونها فعلشون دست کم در مسیر انقلاب نبوده و خود مردم در برابرشون قرار گرفتن و هر جا که میسر بوده این در و عناصر سیاسی که همپای انقلاب نیستن در مکتب خمینی کبیر معنا نمیشن از عرصه سیاست حذفشون کنن. خیلی متشکرم از شما بازم آقای دکتر رئیسی که همراه ما بودین در سه برنامه تاریخنامه و خیلی متشکرم از شما مردم شریفی که و بسیری که با ما همراهی کردید. سرکار خانم نیکو یوسفی تهیه کننده برنامه، سرکار خانم زهرا یاقوتی هماهنگی و جناب آقای علیقدر صدا بردار این برنامه بودند. یاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت‌ها و آموزه‌ها آنچه که چگونه بودند و چیستی مشی آینده ملت‌ها را تعیین می‌کند و می‌سازد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان می‌سپارم. التماس دعا. خداحافظ.
جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
به دنیای شنیدنی‌های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه‌ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره. بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم
برای سایه
و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضای جذاب و امن برای فرزندانتون می‌سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو می شنوید. برنامه‌ای که برای این ساعت در نظر گرفتیم رو شنیدید.